بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و المأمومتو و هی التي تبلغ ام الرأس، اعنی الخريطة التي تجمع الدماغ لا تفتقها و فیها ثلاثتون و سلاسون بعیرا علی ما دلت علیه صحیحت الحلبی و غیره. بحث ما در فصل سوم از کتاب دیات بود. فصل سوم در مورد دیه جراحات بود. در مورد دیه جراحات گفتیم که در دو محور بحث پیگیری می شود. محور اول در مورد شجاج بود، یعنی جراحت هایی که بر سر و صورت وارد می شد. محور دوم در مورد توابع و ملحقات هست. در محور اول تا اینجا 7 جراحت رو خوندیم، یعنی جراحت حارسه، جراحت دامیه، جراحت بازعه، جراحت بازعه یعنی متلاهمه، جراحت سمحاق، جراحت موزهه، جراحت حاشمه و جراحت منقله. الان بحث در 8 مورد از جراحات هست که به عنوان معمومه هست. جراحت معمومه همونطور که مصنف هم تعریف میکنن این است که ضربه ای به مرکز سر، ام الرأس، چون ام در لغت میشه مرکز و کل شیء، به مرکز سر میخوره و این باعث میشود که استخوان کاسه سر شکسته بشه. این استخوانی که کاسه سر شکسته میشه ولی باعث پاره شدن کیسه ای که مغز در اون هست نمیشود. برای جراحت معمومه اینکه چه مقدار دیه ثابت می شود دو نظریه وجود داره که حالا در ادامه بهش اشاره میکنه. بنویسید بیان عنوان 8 دو نقطه بذارید، معمومه سر خط، معمومه هشتمین مرحله از مراحل شجاج بوده و به معنای جراحتی است که باعث شکستن استخوان کاسه سر شده و به کیسه مغز میرسد. چون کاسه سر که شکسته بشه بعدش اون پوششی که مغز درش قرار داره که پوشش نازکه چی میشه؟ دیده میشه. ولی باعث پاره شدن آن نمی شود، لذا مصنف در تعریف آن می فرمایند دو نقطه والمعمومتو دو نقطه و هی التی تبلغ ام الرأس، اعنی الخريطة التي تجمع الدماغ. پرانزه ببندید. میگه معمومه آن چیزی است که میرسد به مرکز سر. مرکز سر کجاست؟ میگه اون کیسه ای که جمع شده است، مغز در اون چی؟ کیسه. و شارح ذیل آن میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، لا تفتقها، ضمیر ها برمیگرده به خریطت، پاره نمی کند آن کیسه را. نقطه ادامش، مرحوم محقق نیز در شرایع به همین بیان جراحت معمومه را تعریف کرده است. نقطه ادامش بنویسید، قانونگذار نیز در بند ه از ماده 709 در تعریف آن می‌فرماید، دو نقطه تو پرانتز، معمومه، دو نقطه، جراحتی که به کیسه مغز برسد. چند نقطه بذارید، پرانتز ببندید. نقطه سر خط. خب با من باشید. در مورد اینکه مقدار دیه در جراحت معمومه چقدره، دو نظریه وجود داره. بعضی از فقها مثل مرحوم شهید اول، مرحوم محقق در شرایع، شیخ مفید در مقنعه، شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرائر و غیره کالا میگیم، اینا قائل به اینن که 33 تا شطور ثابت میشود، یعنی سلاستون و سلاسون، 33 تا. در همین زمینه هم روایات هم داریم، یعنی در روایاتی 33 تا شطور ثابت کرد. نظریه دوم که مرحوم شهید ثانی قائل هست در مقابل مصنف که شهید اول قائل به 33 تا هست، شیخ صدوق در مغنه، ابوالصلاح حلبی در کافی، شیخ در مبسود و غیره، اینا قائل به اینن که 33 تا شطور و ثلث، 33 تا شطور و ثلث، به تعبیر دیگه اینا قائل به اینه که ثلث دیته ثابته. دیه شطور حساب کنیم 100 تا بوده، لذا ثلث دیه میشه 33 تا و 1/3. اینا قائل به اینم، در این زمینه هم روایت داریم. لذا الان در زمان ما که دیه 1600 بخوایم ثلث، الان 1600 اضافه شده 1200، الان ثلث بخوایم حساب کنیم میشه 700. طبق نظریه دوم بدونیم 700. این دو نظریه، در هر دو نظریه روایت هم داریم. لذا ما اول این آرا و نظریات رو میگیم بنویسید و مستندشون رو میگیم بنویسید، بعد در صدد جمع‌بندی و توضیحات بیشتر برمیاییم که در حقیقت در اینجا ما هم دو نظریه داریم، هم دو دسته روایات داریم که باید هر نظری که انتخاب بشه روایات مقابل هم باید چی بشه؟ جمع بشه. چون دو دسته روایات داریم، یه دسته روایت میگه سلاستون و سلاسون بعیرا، یه دسته میگه سلاستون و سلاسون بعیرا و سلس و بعیرن و 1/3 شطور دیگر. بنویسید، در مورد میزان و مقدار جراحت معمومه دو نظریه وجود دارد. دو نقطه سر خط. بعضی از فقها مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فی، ویلگول محقق در شرایع، ویلگول شیخ مفید در مقنعه صفحه 766، ویلگول شیخ در نهایه صفحه 775. ابن ادریس در سرائر جلد 3 صفحه 407. ابن سعید هلی در جامع صفحه 600 و علامه در تحریر جلد 2 صفحه 276 قائل به ثبوت 33 شطور داخل پرانتز سلاسون و سلاسون من الابله، تعبیر خود روایته، سلاسون و سلاسون من الابله، پرانتز ببندید، خود این قید من الابله بعدن کمک کننده هسته، چون بعضی قائل به اینن که این که گفت 33 تا، چون شطور قابل تقسیم نبود گفت 33 تا، اگه پول باشه ثلثه، لذا اینجا گفته سلاسون و سلاسونی اگه شطور باشه، لذا تو جمع اینا بعدن به درد ما میخوره. پرانتز ببندید میباشن، نقطه‌مو ادامهش بنویسید. در مورد این نظریه روایات متعددی نیز وارد شده است، لذا شارح در مسالک، گفتیم نیز یعنی علاوه بر این که اقوال مختلفی یعنی قائل متعدد داریم، روایات متعددم داریم، لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 460 بعد از اسناد این نظریه به جماعتی از فقها در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند، طبعا یعنی گفته علت این که این فقها قائل به این نظریه هستن به خاطر تبعیت کردن از چیه؟ طبعا لنصوص الواردته، طبعا لنصوص الواردته بذالک، میگه به خاطر تبعیت کردن مر نصوصی که وارد شده است به این چی؟ سلاسون و سلاسونه، که صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، قال دو نقطه فی الموزحته خمس من الابله، داخل خط تیره الا قولهی، یعنی بقیه روایت حذف کرده، الا قولهی خط تیره ببندید والمعمومتو سلاسون و سلاسون من الابله، و روایت زرارت عنه علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال دو نقطه و فی المعمومت سلاسون و سلاسون من الابله. خب پرانتز ببندید. و در ما نهنفی، اونا که بیان مسالک بود، و در ما نهنفی زیل بیان مصنف میفرمایند دو نقطه تو پرانتز دلت علیه صحیحة الحلبی و غیره. پس نظری اول این شد که 33 تا شطور ثابت می شود، قائلم زیاد داریم، روایاتم داریم مثل صحیحه حلبی و روایت زراره که هر دو از امام صادق علیه السلام چی شده؟ وارد شده است. نقطه سر خط یا نقطه بیرون. در مقابل
نظری دوم
در مقابل بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی شیخ، یعنی ویلگول بذارید، شیخ صدوق در مقنه صفحه 512، شهید ثانی هم در مسالک و هم در مانهنفی هر دو نظرش همین، شیخ صدوق در مغنه صفحه 512 بیلگول، ابو السلاح حلبی در کافی صفحه 400. یکی از چیزایی که دشمن همیشه روش کار میکنه اینه که ذهن ما رو منحرف کنه یا به تعبیر اونها هدایت کنه در مسیرهای پوچ انحرافی. بذار شرایطی که الان تو کشور حاکم شد و شما میبینید که خیلی ها پشیمونن و چهره های مختلف با پوشش های مختلف با عقاید مختلف با زندگی های مختلف اینها در مقابل دشمن ایستادگی کرده بودن و الان مقاومت میکنن و حاضرن حتی اگر بخواد جنگ زمینی شروع بشه شرکت بکنن. یکیش اینه که سالیان سال دشمن سر اینا کلاه گذاشته بود و دشمن اینها رو مشغول به امور بیخود کرده بود و 47 سال دشمن صبر کرد، گفت الان دیگه اون آشی که پختیم آماده شده، الان بریم بهره برداری کنیم. لذا رئیس جمهورای گذشته آمریکا هم به فکر این بودن که حمله کنن، همونجوری که کارشناسای خودشون هم اعتراف کردن تو بعضی از صحبتاشون. تو بحث‌های طلبگی ما هم تو دست بحث درس و بحث ما یکی از کارهایی که متاسفانه دشمن انجام داده و ما هم ازش غافل هستیم همین نپرداختن به تراث شیعه است. لذا مثل مقنعه شیخ مفید، المقنعه شیخ صدوق، یکی از کارهایی که رهبر جدید انجام داد سالیان سال همین احیاء تراث بود که اینا توی این مرکز مشغول بودن و این تراث رو احیا میکردن. آقای سیستانی هم سالیان سال تو همین زمینه فعالیت دارن، لذا مؤسسه احیاء تراث هست و ما هم امروز اگر بخوایم کاری انجام بدیم اینه که باید اینها رو احیا کنیم. لذا اینکه مثلا به فرض مثال الان ما مثلا تو تنظیم این جزوه میتونستیم بگیم بعضی از فقها مانند مرحوم شهید اول در مانهنفی، در مقابل بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی. خود همین آدرس دادناشون و مراجعه کردناشون و حتی اینکه مثلا عبارت ها کوتاه پاورقی بیاد و اینها، این باعث یه نحوه باعث احیاه. یا اگر شما میخواهید مثلا یه منبری جایی برید مثلا به فرض مثال میگید که شیخ مفید در مقدمه کتاب المقنعه به سه نکته اخلاقی بسیار مهم اشاره کرد و شما از مقدمه مقنعه شیخ مفید بگید، یا نه خود شیخ مفید، شیخ صدوق، علمای ما، بزرگان ما به مناسبت معرفی بشن. من فکر کنم اشتباه نکنم جلسه آخر بود تبلیغ ماه رمضان، اومدم به مناسبت اینکه ما خیلی غافل هستیم، علمای ما خیلی زحمت کشیدن و امروز شما مردم فکر میکنید که ما طلبه چقدر داریم اینجا شهریه میگیریم، کل دریافتی ما این مقداره، چقدر شماها کتابهای اربعه شیعه رو میشناسید، این باعث میشه که امروز طلاق این همه زیاده، درگیری های داخلی این همه زیاد هست. خب اینها اومده بودن که به ما سلامتی بدن. شما نگاه کنید حکمت های نهج البلاغه دنیایی از معارفه و همین حکمت های نهج البلاغه رو فرض کن اصلا امکان داره در خونه ای زن و شوهری بچه های یه خونه اهل مطالعه کتاب های مثل حکمت های نهج البلاغه باشن، یا مثلا همین برنامه زندگی با آیه هایی که چند سال شروع شده اینا پیگیری کنن و در اون خونه رفتارهای بیادبانه و خلاف نزاکت محقق بشه. حتی این روی شکل ظاهری زندگی هم تأثیر میذاره، یعنی کسی که احساس کنی مثلا اینها مشغول حفظ قرآن هستن یا مشغول قرائت قرآن هستن، مشغول مطالعه تفسیر قرآن هستن، خب آرام آرام رفتارهاشون هم داخل خونه میشه رفتارهای چی؟ قرآنی. و طبیعتاً اون طهارت و نظافت شخصی و داخل خونه شون هم میشه همون نظافت و طهارتی که قرآن میخواد. لذا زندگیشون میشه یک زندگی چی؟ لذا میگه فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، میشه همین مصداق این آیه که در این منزل افراد زندگی میکنن که اینها طهارت رو دوست دارن و دنبال چی هستن؟ به دنبال طهارت هستن. لذا ما هم باید غافل نباشیم الان تو این شرایطی که هست، حالا درس ها اینجوری تعطیل شده یا تعطیلات داره زیاد میشه، خب ما که میتونیم مطالعه کنیم، که برنامه ریزی کنیم و مطالعه کنیم، حالا در کنارش که بالاخره این درس ها رو روزی 20 دقیقه نیم ساعت داریم میخونیم، مطالعه دیگه داشته باشیم، شروع کنیم یه آیه قرآن، یه سوره، یه روایت، یا نه این فرصت خیلی خوبیه که اگر نسبت به احکام شرعی و یادگیری مسائل شرعی ضعیف هستیم، خب اینا رو چیکار کنیم؟ رو کار کنیم. بنده خدا میگه من خیلی احکام شرعی دوست دارم ولی ضعیفم، نمیتونم جواب بدم. من بهش گفتم شما بشین روزا مطالعه کن، روزی یک مسئله دو سه دقیقه ضبطش بکن برای من بفرست، من نگاش میکنم، بعد از یه مدت شما راه میفتی، بعد میتونی در فلان کانالم ازش چیکار کنی؟ استفاده کنی. اما متاسفانه ما حاضریم صبح تا غروب گوشی دستمون باشه، اخبار بی خود و هر چی رو به قول معروف بخونیم، اما اگر بخوایم وقت بذاریم وقت نمیذاریم. لذا وقتی که حضرت امام رحمت الله علیه رو ساواک گرفته بود، تو خاطراتشون هست، دیگران نوشتن که امام وارد بازداشتگاه شد، چند دقیقه بعد در بازداشتگاه رو زد، این ساواکیات خوشحال شدن گفتن خب بالاخره کم آورد، الان در رو زده که ابراز ندامت کنه، ابراز پشیمانی کنه. امام درخواست یه مفاتیح الجنان کرد و بعدن هم گفته که بهترین ایام من این فرصتی بوده که در بازداشتگاه ساواک به من داده بود، من نشستم یک دور مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رو چیکار کردم، خوندم. لذا حیف باید استفاده کنیم. خب شیخ در مبسوط جل 7 صفحه 122 میگول سلار در مراسم، المراسم در مراسم صفحه 247 میگول ابن زهره در قنیه صفحه 420 و علامه در قواعد جلد 2 صفحه 333 قائل به ثبوت ثلث دیه می باشند، یعنی 33 شتر و ثلث یک شتر، داخل پرانتز، ثلاثتون و ثلاثون بعیرا و ثلث بعیرن. پرانتز ببندید، نقطه ادامش. در مورد این نظریه نیز، در مورد این نظریه نیز روایات متعددی وارد شده است، لذا شارح در مسالک در ادامه عبارت گذشته بعد از اسناد این نظریه به بعضی از اصحاب در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند. دو نقطه دو پرانتز، لاطلاق. اطلاق که میگه یعنی هم شامل شتر میشه هم شامل غیر شتر میشه. لاطلاق روایات کثیره به وجوب ثلث لها المقتضی لزیادت ثلث. میگه به خاطر اطلاق روایات بسیاری که ثلث لها میخوره به دیه، ثلث دیه رو لازم میدونه، این وجوب ثلث دیه اقتضا میکند زیاده ثلث رو بر شترا، یعنی یک شتر دیگه چی باید بشه؟ ثلثش پرداخت بشه. که صحیحت معاویت ابن وهب قال، دو نقطه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشجة المعمومة فقال علیه السلام ثلث دیته و شجة الجائفة. یکی از اولین ملحقات و توابعی که میخونیم جائفه است. و شجة الجائفة ثلث دیته، اینجوری میتونیم بگم فقال ثلث دیته و شجة الجائفة ثلث دیته. میتونیم بگم سألت ابا عبدالله عن شجة الجائفة فقال ثلث دیته، یعنی حذف شده اونها. متوجه شدید عبارت دوم چجوری میشه دیگه؟ و مثلها روایت زید شهام، میگه مثل همین روایتی که از معاویه ابن وهب هست از زید شهام هم هست. و روایت مسمع ابن عبد الملک عنه علیه السلام. پرانتز رو ببندید. و در ما نحن فی می‌فرمایند، این ادامه مسالک بود، عبارت قبلی بود، دو نقطه تو پرانتز، و فی کثیر من الاخبار و منها صحیحت و معاویه ابن وهب، دو نقطه، فیها ثلث دیت فیزید و ثلث بعیرن. این تا انشالله در ادامه یک جمع‌بندی بین این دو دسته روایات مطرح میشه، بعد نظر صاحب جواهر و بعد نظریه که به نظر میرسه صحیح است و بعد نظر قانونگذار تا برسیم عنوان نهم، یعنی عنوان دامقه. والحمدلله رب العالمین.